تثبیت اقتدار در تنگه هرمز، ابعاد این خبر در بخش دریچه امروز بررسی خواهد شد. روایت یک پیوند، پیوند بین ایرانیت و اسلامیت، موضوعی که در میکروفون خبرساز امروز خواهید شنید. توافق بی اعتبار، تکرار سناریوی مکرر نقض آتش بس، موضوعی که دستمایه با تحلیلگران امروزه. هفتم تیر، بازخوانی واقعی که مسیر تاریخ رو عوض کرد، در بخش نسخه اصلی امروز بشنوید. دریچه
رابط عمومی سپاه در بیانیه اعلام کرد نیروهای دریایی و حافظه سپاه بامداد امروز با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
این رویارویی که با نقض بند 5 تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفته، هشدار جدی تهران به واشنگتن است که هر گونه تکرار تجاوز با پاسخی گسترده‌تر و بی‌سابقه روبرو خواهد شد. حجت الاسلام حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه:
همه نیروهای سپاه در همه مجموعه سپاه، چه نیروی دریایی ما، چه هوافضای ما، چه زمینی ما، چه نیروی قدس ما، چه عزیزان بسیجی ما، همگی آمادگی یه کامل دارن. اون تعبیر واقعا درسته، دست رو ماشه هاشونه، با قوت، با قدرت از اینا بالاتر، با اراده قوی.
جنگ 40 روزه صرف نظر از نتایج نظامی و سیاسی آن، یک واقعیت مهم را برای همه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آشکار کرد. تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل ایران تحت هیچ شرایطی نباید از مدیریت مؤثر این آبراه راهبردی عقب نشینی کند. هر گونه عقب نشینی از این حق به معنای واگذاری یکی از مهمترین اهرم‌های قدرت ملی است. حسین اژدهایی، گزارشگر خبرگزاری صدا و سیما:
پس از هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آب‌های جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
بیانیه مشترک صادر شده توسط شورای همکاری خلیج فارس و وزیر امور خارجه آمریکا مملو وضع تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران بود. این حمله همزمان با سفر وزیر امور خارجه آمریکا و تحریک کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد مدیریت تنگه هرمز صورت گرفت. روبیو از کشورهای منطقه خواست تصمیم ایران مبنی بر مدیریت تنگه هرمز را رد کنند. صالح القزوینی، پژوهشگر امور سیاسی، در خصوص تجاوز اخیر آمریکا به ایران تأکید کرد:
تجاوز اخیر آمریکا به سواحل ایران بخشی از یک بستر گسترده تر است و نه یک حادثه مجزا و جداگانه. این تجاوز با مانورهای دیپلماتیک ایالات متحده با هدف تحریک کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی به ویژه در مورد مدیریت تنگه هرمز همزمان بوده است. تهران به دنبال ایجاد یک چارچوب مدیریتی برای تنگه هرمز است که تسلط نظامی یک جانبه واشنگتن را مهار کند.
اما ادامه سیاست خصمانه آمریکا و نقض تفاهم نامه باعث شده بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب آن به ترامپ یادآوری کنند. داگلاس هربرت، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
ایران اهرم فشار در اختیار داره و اعلام کرده که در صورت حمله آمریکا تنگه هرمز رو می‌بنده. این تهدید جدیه. اگه این مسیر قطع بشه، قیمت نفت و گاز به سرعت و به شدت در پمپ بنزین‌ها افزایش پیدا می‌کنه.
جفری ساکس، تحلیلگر سیاست عمومی و اقتصاددان:
در این جنگ ثابت شد که پایگاه‌های نظامی آمریکا در حاشیه خلیج فارس به جای آنکه مایه امنیت باشند، کانون جذب دردسر و بحران هستند.
بسیار خوب، شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جهان سیاست خوش آمدید.
با سلام و وقت بخیر و قبول عزاداری‌ها در این ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام.
ممنونم. آقای دکتر رحمانی، بفرمایید نقض بند 5 تفاهم نامه اسلام آباد توسط آمریکا چه پیام حقوقی برای سایر بازیگران بین المللی در مورد مشروعیت عبور از مسیرهای غیر رسمی در تنگه هرمز داره و نقش تنگه هرمز به عنوان سرمایه ژئوپلیتیک چطور میتونه توازن قدرت رو در مذاکرات اقتصادی آینده بین ایران و قدرت‌های غربی تغییر بده؟
دنیا باید شاهد این باشه که در دیپلماسی که ما انجام میدیم، علارغم احترام متقابلی که داریم، علارغم حفظ پروتکل‌های بین‌المللی که داریم، نسبت به اون حسن نیت یا سوء نیتی که در کشورهای همجوار نسبت به ایران داده میشه، پایگاه‌هایی که کشورهای متخاصم در اینجا دارن نسبت به تجاوزاتی که به خاک ایران انجام میشه، به نظر من یک رفتار متقابل وجود داره. بعضا هم شاید اینها در صدد این هستن که حمله و تجاوزات به ایران را به نوعی عادی انگاری کنند و اون پیام رسانه‌ای که ترامپ برای انتخابات نیاز داره بتونه از این تک ضربهایی که به خاک ایران انجام میده بتونه بهره برداری سیاسیشو انجام بده و رسانه‌ای، که به نظر من این رفتار متقابل و در خور و در شن و یک دست دو صد بالاتر نیروی دریایی سپاه، نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، اتحادی که دارن، به نظر من باید این نقض عهد را به صورت قاطع‌تر و فزاینده‌تر پاسخ بدن که پشیمانی داشته باشه تا نتونن از تجاوز بهره برداری رسانه‌ای و سیاسی انجام بدن.
بله، اما حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران چطور مفهوم امنیت منطقه رو از یک همکاری چند جانبه به یک امنیت وابسته به بازدارندگی ایران تغییر داد؟
ببینید، ما در منطقه وقتی صحبت کنیم، وقتی بحث از خلیج فارس میشه، وقتی بحث از تنگه هرمز میشه، خب قاعدتا کشورهای همجواری که در این منطقه وجود دارن، کشورهای به خصوص اعراب حاشیه خلیج فارس، خب ما یک ارتباطی، اون ارتباط همجواری، ارتباط همسایگی که در بین ما هستش، به نظر من باید یه مقدار عقلانیت سیاسی، عقلانیت منطقه‌ای را خرج بدن و پایگاه‌ها را تعطیل کنن و بر اساس اون رفتارهایی که الان ما چه ارتباطی با افغانستان داریم، چه ارتباطی با کشور حاشیه دریاچه خزر داریم، چه کشوری با پاکستان داریم، این طرف با عراق داریم، خب اینا همسایگان ما هستن، ما باشون مراوله داریم، در ارتباط هستیم، خیلی ارتباطات خوبی هم داریم. الان رفتاری بین ایران و عراق هسته، شما نگاه کنید، یک رفتاری از حالت سیاسی هم خارج شده، اجتماعی شده، پیوند بین مردم صورت گرفته. خب ما همین پیوند را، همین نگاه را، چرا؟ چون ما حبل المتین و اون نخ تبیه مشترک بین ما کشورهای اسلامی وجود داره، میتونیم این را نقشه راه خودمون قرار بدیم و بدور از این تخاصمات و همکاری با متجاوزین.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
عرض خداحافظی دارم از شما شنوندگان محترم در برنامه جهان سیاست در رادیوی ایران.
گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
روایت پیوند بین ایرانیت و اسلامیت از نگاه رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی به ایران رو در میکروفون خبرساز امروز بشنوید.
ایران خدایه، اینو خدا آجانم فرمودم.
یک جمله کوتاه اما پرمعنا. در شب عاشورای سال قبل، در میان نوحه ها و مراسی اهل بیت علیه السلام، رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی خواستند ای ایران خوانده شود.
ای ایران، ایران،
درخواستی که تنها یک انتخاب نبود، بلکه اندیشه‌ای بود که سالها در کلام ایشان تبیین شده بود اندیشه‌ای که ایران و اسلام را دو مسیر جدا از هم نمی‌دید، بلکه آنها را یک حقیقت می‌دانست.
بابا وطن امروز با اسلام یکی رو هم قراری. اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب بود، اما امروز وطن شما یعنی ایران عزیز با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب هر دو با هم یک در منطبق شدن.
از همین رو دفاع از ایران تنها دفاع از مرزها نیست، دفاع از عزت، استقلال و هویت ملی است که سرنوشت ایران و اسلام را به هم گره خورده می‌بینند.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع می‌کنه به طور طبیعی.
و این تنها یک شعار نبود، ترسیم مسیری بود برای ایرانی که باید به قله‌های پیشرفت، عزت و افتخار دست می‌یافت.
ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد و به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و اوج افتخار برسانیم به فضل الهی.
و نگاه ایشان به آینده ایران،
نگاه هم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه. همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز که به حق شما این سرود زیبا رو درباره ایران زمزمه کردید و تکرار کردید. اسلام آمد کشور رو نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
با تحلیلگران
شکست کامل توافق آتش‌بس در جنوب لبنان نشان داد که پیمان‌های نوشتاری در برابر اراده‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی تنها برگی بر باد هستند. با نقض دوباره این توافق نه تنها ثبات منطقه به خطر افتاده، بلکه اعتبار تمامی سازوکارهای بین المللی برای حل و فصل منازعات در این جبهه به طور کامل از میان رفته است. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنرانی اخیر خود درباره توافق چارچوب میان دولت لبنان و اسرائیل گفت:
توافق دولت لبنان با اسرائیل ذلت‌بار و فاقد اعتبار است. دولت لبنان در برابر مردم خود و حفاظت از حاکمیت کشور مسئولیت لازم را انجام نداد. به دولت لبنان گفته بودیم مذاکرات مستقیم امتیازدهی رایگان به اسرائیل است.
بسیاری از جریان‌های سیاسی و ملی لبنان مفاد و سازوکار اجرایی این توافق را مورد انتقاد قرار داده و آن را تلاشی برای تحمیل خواسته‌های رژیم صهیونیستی از مسیر سیاسی پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در میدان نبرد ارزیابی کردند. حسین عزالدین، خبرنگار العالم در بیروت، گفت:
شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، از مخالفت کامل خود با محتوای بیانیه خبر داد. در همین حال احزاب و گروه‌های مختلف لبنانی خواستار کنار گذاشتن تفاهمات پیشنهادی و خروج هیئت لبنانی از مذاکرات شدند. این درخواست‌ها با افزایش انتقادات عمومی در رسانه‌های اجتماعی همزمان شد و آن را به عنوان امتیازاتی دانستند که حاکمیت لبنان را به خطر می‌اندازد.
در مقابل، جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، و نواف سلام، نخست وزیر این کشور، نتیجه مذاکرات فشرده و دشوار در مورد توافق آتش‌بس صورت گرفته را دستاورد و پیشرفتی مهم توصیف کرده و تأکید دارند که مسیر مذاکره در شرایط کنونی کم هزینه ترین گزینه برای لبنان بوده است. خانم میسم رزق خبرنگار لبنانی معتقده تفاهم
الذي باید گفت این توافقنامه نقض غرض است. دولت از بازگشت حاکمیت میگوید، اما حاکمیت سرزمینی و سیاسی کشور را به دست صهیونیست‌ها میدهد. هیچ جدول زمانی برای خروج اشغالگران دیده نشده و گفته شده حزب الله در کل لبنان خلع استلا شود. هیچ کشوری مهمترین ستون دفاعی خود را تسلیم نمی‌کنه. از توافقنامه بوی فتنه میآید.
با این حال نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با رد نسخه پیشنهادی توافق تصریح کرد:
توافق‌های دارای ابهام و شروط یک جانبه نمی‌تواند به بهای حاکمیت و حقوق ملی لبنان پذیرفته شود. صلح در سایه اشغالگری معنا ندارد و هر گونه آتش‌بس باید کامل و فراگیر بوده و با عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی اشغالی لبنان همراه باشد.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه همراه هستیم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه جهان سیاست. آقای دکتر نجار سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خان نجفی و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو، در خدمتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر نجار لطفا بفرمایید تفاوت بنیادین بین دیدگاه دولت لبنان مبنی بر اینکه مذاکره کم هزینه ترین گزینه است با دیدگاه حزب الله و نبیه بری که اون رو امتیازدهی رایگان میدونن از منظر استراتژیک و امنیت ملی لبنان چیه؟
خب سرکار خان نجفی، اون چیزی که ما طی دوره‌ها مذاکره با رژیم صهیونیستی همواره مشاهده کردیم اینه که این رژیم جز جنایت، جز اشغالگری و جز تجاوز هیچ روند دیگری رو در مذاکرات نپذیرفته و اصلا بلد نیست. ماهیت وجودی این رژیم هم بر اساس ترور و اشغالگری بوده، روند حیات سیاهش هم بر همین روند بوده. حال میبینیم که متاسفانه برخی از دولت‌ها در منطقه و غرب آسیا این روند رو در پیش گرفتن. اونها روند مذاکرات یا برنامه عادی سازی روابط با اسرائیل رو بر اساس منافع شخصی انجام دادن، اما تنها دستاوردشون آسیب‌های متنوع و مختلفی بود که از سوی ملت‌هاشون دیدن، از سوی کسانی که وارد بحبوه‌های جنگ مثل لبنانی‌ها، مثل غزه و حتی جمهوری اسلامی بود مشاهده کردن.
بله، به نظر شما چقدر توافقاتی که فاقد اجماع بین گروه‌های اصلی قدرت هستند میتونن از منظر نظریه مشروعیت سیاسی در سطح داخلی یک کشور پایدار و اجرایی باشن و چرا منتقدان توافق بندهای پیشنهادی رو مبهم و یک جانبه میدونن و این ابهام از نظر اونها چطور میتونه به نفع رژیم صهیونیستی تموم بشه؟
تلاش زیادی داره رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله لبنان. این روند جدید مذاکرات هم بر همین پایه است. مذاکرات مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی برای منافع ملت لبنان نیست، بلکه برای تأمین منافع رژیم صهیونیستیه. در مذاکرات هم مشاهده کردیم هیچ بخشی از این مذاکرات منفعت واقعی برای لبنانی ها در پی نداشته. تنها موضوعی که در این مذاکرات تاکید شده، پافشاری شده مخصوصا از سمت رژیم صهیونیستی، این بوده که بعد از انجام مذاکرات و انجام توافق لبنان رو وادار بکنند انجام خلع سلاح حزب الله لبنان، موضوعی که اصلا انجام شدنی نیست، زیرا حزب الله لبنان موجودیتی داره، مکتبی است که در قلب همه لبنانی هاست. حزب الله لبنان مختص مردم شیعه یا مسلمانان لبنان نیست. حزب الله لبنان مجموعه‌ای برای کل لبنان، از مسیحیان و دروزی ها و تمام لبنان تا اهل تسنن و شیعیان لبنان. به همین دلیل این روند مذاکرات هم حتی اگر به توافقی بیانجامد حتما انجام شدنی نیست، چون لبنان و مردم لبنان خواستار بقای حزب الله هستند.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
من هم سپاسگزارم از شما، در پناه خدا باشید.
گفتگو کردم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا در جهان سیاست. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
هفتم تیر نقطه عطفی است که با آشکار ساختن چهره منافقین مسیری روشن و پرهزینه را برای ادامه انقلاب ترسیم کرد. در بخش نسخه اصلی از چند و چون این واقعه بیشتر بشنوید.
بار دیگر تاریخ پر افتخار ایران عزیز را در دهه‌های گذشته و در مقابل اقدامات جنایتکارانه و خبیثانه آمریکا با توجه به هفته افشای حقوق بشر آمریکایی بازگو می‌کنیم. انهدام هواپیمای مسافربری در خلیج فارس، اقدام تروریستی در مسجد ابوذر، جنگ 12 روزه و حوادث دیماه همگی بخشی از جنایات آمریکا علیه ملت ایران است.
ادعاهای دروغ شیطان اکبر را افشا کنید. شیطان اکبر آمریکاست. اینا ادعاهای دروغی دارن. یکی از این ادعاها مسئله حقوق بشر. ضد حقوق بشرن و از حقوق بشر دم میزنن.
در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، جنایت بیشرمانه هفتم تیر علیه آیت الله بهشتی و یاران با وفای ایشان یادآور رخداد بسیار مهمی است و امسال این رویداد مهم با عزای حضرت امام حسین علیه السلام و جنگ تحمیلی استکبار جهانی بر رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران همزمان شد. کشورمان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بزرگان زیادی را از دست داده است، اما دستاوردهای بیشماری داشته و با توجه به روحیه شهادت طلبی است که توانسته کشورمان را بیمه کند.
یک واقعه بزرگی و سلمه بزرگی بر اسلام و مسلمین بود و خصوصا این جنایت اخیری که واقع شد و دست امریکا از آستین این خائنها بیرون آمد و یک همچه جنایتی به مسلمین وارد کردند.
رخدادهای ششم تا دوازدهم تیر ماه گویای آن است که این مقطع زمانی حلقه های به هم پیوسته یک راهبرد مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد که از ترور شخصیت های برجسته آغاز و با حمایت از گروهک های تروریستی، بمباران شیمیایی مردم بیدفاع، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری و اعمال فشارهای همه جانبه ادامه می یابد و در سالهای اخیر با جنگ شناختی، تحریم های فلج کننده، ترور دانشمندان، خرابکاری های سازمان یافته و تجاوز نظامی علیه ایران ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد.
هفته افشای حقوق بشر آمریکایی فرصتی ملی برای بازخوانی حافظه تاریخی ملت ایران، تبیین ابعاد حقوقی و انسانی جنایات نظام سلطه، تقویت جهاد تبیین و بازسازی روایت حقیقی تاریخ معاصر است و بزرگ داشته شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از همراهان می تواند بار دیگر بر استمرار راه پر افتخار شهیدان و ایستادگی در برابر سیاست های استکباری مدعیان حقوق بشر تاکید نماید.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
پیشرفت علمی پاسخی استوار به هر تهدید است. دشمن شاید راه‌ها را دشوار کند، اما اندیشه را نمی‌تواند متوقف سازد. هر گام در مسیر دانش، گامی به سوی عزت، اقتدار و آینده‌ای روشن‌تر است.
احتیاج داریم به اینکه از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. اون وقتی این تهدید متوقف میشه یا خطرش کم میشه که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. بنده بارها روی این مسئله تکیه کردم، الان قریب 20 ساله رو این تکیه میکنم و بارها هم این حدیث شریف رو خوندم که العلم سلطان، علم قدرت است. از این نظر هم نگاه به نخبگان اهمیت پیدا میکنه. نخبگان میتوانن علم کشور رو پیشرفت بدن و کشور رو به موضع اقتدار و عزتی برسانن که آسیب پذیری هاش کاهش پیدا کنه. امروز دانش در سطح بشری، نه در سطح کشور، در یک مرزهای مشخصی قرار داره. خب ما سهم ایفا کنیم در شکستن این مرزها و جلو رفتن، مرزها رو گسترده کردن. ما در این مورد سهممون در این قرون اخیر بسیار کم بوده. می توانیم سهم داشته باشیم. نیروی بخار رو دیگران کشف کردن، نیروی الکتریسیته رو دیگران کشف کردن، اختراعات جدید و دیگران را انداختن. ما سهم باید داشته باشیم. ما باید مرزهای دانش کشور رو باز کنیم جلو. این طبیعت خداداد نیروهای بسیار زیادی داره. نخبگان ما بنشینن فکر کنن نیروهای جدید طبیعت رو کشف کنن. این الکتریسیته از اول خلق این عالم وجود داشت. نمیدونستیم، انسان ها نمیدونستن، ازش استفاده نمیکردن. بعد اتفاقا یک مغز برتری، یک فکر نخبه ای اینو کشف کرد. حالا شده محور همه تمدن بشری. چه اشکال داره که شما فکر کنید که 10 تا 20 تا نیروی دیگر در طبیعت وجود داره که به همین اندازه میتوانه در زندگی بشر و پیشرفت بشر و خوشبختی بشر تأثیر بگذاره؟ خب از این نیروهای نهفته، از این امکانات نهفته تعدادش رو نخبه های ما باید کشف کنن. ما باید مرز اکتشاف و دانش رو توسعه بدیم. پس نخبه رو از این نظر هم نگاه میکنیم. ببینید، من برای نخبه ارزش قائلم، احترام قائلم، با توجه به این نگاه هاست. هم در وضع زندگی، هم در وضع برنامه ریزی، هم در وضع پیشرفت کشور، هم در وضع پیشرفت بشریت میتوانه نخبه ما اثرگذار باشه.
به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. هر قالب هنر صدایی شنیدنی است. بگذار گفتگو به زبان هنر شود.